محک بزنیم. ببینیم چقدر درسته و چقدر قابل اعتماده. این رو اصلا شوخی نگیرید. فتنه سامری چه بود؟ که بعد حالا من اون وقتی وارد فتنه بشیم توضیح میدم. که بعد موسی رو واداش به این که دست کم روایات اینو میگه. دست کم که میگم این عدد خیلی راحته تو روایات ما. حالا من دقیق آمارش رو موقعی که رفتیم وارد فتنه من آخرش آمار بیزراش هم میارم. ولی این عدد مثل نقل نبات که 70,000 نفر به راحتی میگه کشته شدن توسط موسی در فتنه سامری. 70,000 نفرشون رو کشت بالاخره. شوخی ندارم، دارم میگم 70,000 نفر. حالا شما بگو 10,000 نفر، بگو کمترین روایت رو بگیریم که میگه 14,000 نفر، چون عدد ها گاهی مختلف ذکر شده. اصلا شما بگو 1,000 نفر، اونتا نسبت ببند با جمعیتی که میتونیم حدس بزنیم، تخمین بزنیم برای بنی اسرائیل. بگو چند درصدشون رو کشته موسی بعد از فتنه سامری. بس اینه. خب اینم بگم و میخواستم دو فصل، میخواستم اتفاق دوم رو هم بگم. بگم خب این استیتوس اول، حالا بریم سراغ استیتوس دوم در میان بنی اسرائیلی ها. میخواستم اونم بگم که اندفعه صرف نظر میکنم، جلسه بعد استیتوس دوم رو میگم، بعدم دیگه گاد میدم. بقیه استیتوس ها هم فقط یاداوری سعی میکنم بکنم، مگر خیلی استیتوس قشنگی باشه. اما قرآن اصرار داره که این استیتوس ها رو بگه و مخصوصا من شاهد آوردم. تعبیر اینه: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحث فأتوا على قوم. میتونست بگه که فأتوا بنی اسرائیل على قوم فلان، نه تأکید داره میگه این اولین استیتوسشونه بعد از اینکه از دریا عبور کردن. شوخی نگیرید. بعد درست پشت سر همین آیاته که درست پشت سر همین آیاته در سوره اعراف که قصه سامری و فتنه سامری رو نقل بکنه، یعنی پشت سر همین هست. بله این آیه ایشه گفتم آیه 138. در آیه 148 سوره اعراف قصه سامری رسما آغاز میشه. اون 10 آیه دیگه هم حالا خواهیم دید به چه دقتی و به چه اهمیتی داره زمینه های فتنه سامری رو بیان میکنه. من جلسات بعدش اشاره میکنم. ماجرا اینه. در بسیار دیگه از آیات قرآن می‌بینید که یه قصه بنی اسرائیل رو یادآوری می‌کنه، بعد فوری در سوره بقره اینجوریه، فوری از یه زاویه خاصی می‌چسبونه و اشربوا فی قلوبهم فی قلوبهم العجل، یه قصه رو میگه از بنی اسرائیل، بعد فوری می‌چسبونه ماجرای گوساله سامری. یعنی می‌خواد بگه اگر ماجرای سامری رو می‌خواد بفهمید، این رو بفهمید که چه شد که و اشربوا فی قلوبهم العجل. حالا من به یکی یکی این آیات میرسم. برخیش از بیرون به فتنه سامری نگاه میکنم، برخیش میریم توی فتنه سامری، میریم اون وسط ببینیم چه خبر بود و ما چی کار میتونستیم بکنیم در اون فتنه. خب حالا ببینیم موسی چی جواب داد. این خیلی جالبه. قالو یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. قاله حالا موسی چی قال انکم قوم تجهلون. بله قال انکم قوم تجهلون. این چیه قوم تجهلون؟ من جلسه قبل اشاره کردم. الان برای اینکه حرفمو مستند بزنم عین کتاب لغت رو برای شما آوردم تا بگم این تجهلون یعنی چی. ببینید قبل از اینکه تجهلون رو بگم یه نکته‌ای در این آیه وجود داره. کسی حدس میزنه چیه؟ در جواب موسی یک نکته مهمی وجود داره. ببینید موسی میتونست بگه که گفتن اجعل لنا الهام کما لهم آلهه، میتونست بگه قال انکم تجهلون یا انکم جاهلون. این قوم تجهلون، قوم اینجا داره چه نکته ای رو به ما پالس میده؟ اینو داشته باشید. پاسخش خیلی ساده است. این پاسخش رو همونجا میتونید پیدا کنید در سوره شعرا. من درباره قوم ظالمین که درباره فرعون میگفت صحبت کردم، اینم همونه. حداقلش اینه که با این تعبیر موسی فقط نمیخواسته، یا قرآن از قول موسی فقط نمیخواسته بگه شما جهالت میورزید، که الان من جهالت رو میخوام توضیح بدم. میخواد بگه قوم تجهلونید، یعنی در ریشه های فرهنگی شما، اون چیزی که شما رو قوم کرده، در اون کبراهای فکری شما که شما رو سطح یک جامعه در آورده، این نقطه ضعف ها وجود داره. نه اینکه، یعنی ریشه های مسئله رو میخواد، نه اینکه حالا لزوما فقط 3-4 تاتون جاهلید و دارید حرف جاهلانه ای میزنید، یا اصلا همتون جاهلید. همتون جاهلید و ریشه های این جهالت در کجاست؟ در اون ریشه های فرهنگی شما که شما رو قوم کرده. انکم قوم تجهلون. اما تجهلونش چیه؟ ببینید من جلسه پیش گفتم براتون، در ما معمولا میگیم تجهلون یا جاهل، جهل یعنی نادانی، ندانستن. اما عربی اینو نمیگه. فرق است میان لا یعلمون و میان یجهلون. اینا دو تا عبارت. شاهدش هم اینه که لا یعلمون معمولا هیچ مذمتی توش نیست، بلکه عذر توشه. شاهد می مثال بزنم، میگن وقتی که پیامبر رو در طائف اونجوری اذیتش کردن که پیامبر گفت تلخترین روز زندگی من بود طائف، چون بچه ها رو واداشتن که به من سنگ زدن، معروفه. بعد میگن که وقتی که سلمان فارسی که اونجا برده ای بود و صاحبش بهش گفت برو این آبو بده به این مرده بره، شنید که پیامبر داشت این جمله رو میگفت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. خیلی با مهربونی داشت میگفت خدا اینا رو هدایت کن، اینا نمیدونن، نمیدونن. داره عذر میاره براشون، داره مهربانی میکنه. ما خیلی وقتا میگیم خب من نمیدونستم، ببخشید، حالا همین دیگه، من نمیدونستم دیگه، شرمنده واقعا. و این عذر، عذر خوبیه. اما در تجهلون اصلا عذر نیست، سرزنشه. ای جاهل، ای نادان، توش سرزنشه. نه به این معنی که دیتاهات کمه، اطلاعاتت نمیدونستی، نه خیر. بنابراین نکتهش چیه؟ من این نکته رو از خود کتاب لغت دارم. این کتاب، کتاب قاموسه، خیلی کتابی بسیار خوبه. یعنی فقط ترجمه لغات قرآن رو نگفته، در ترجمه لغات به تفاسیر قرآن توجه داشته. البته به اون، به اصطلاح به اون ظرافت و تکنیکالی که کتابایی مثل المفردات راغب هست نیست. راغب اسپانی هم همین جور کتابی داره، المفردات. اونم کارش این بوده که همه لغت‌های قرآنی رو آورده و درباره ریشه‌های این لغات دقیق بحث کرده. نه این کتاب خیلی راحت‌تره و کتاب خیلی خیلی خوبیه. من واقعا داشتن این کتاب به همتون توصیه می‌کنم. من کلمه جهل رو برای شما از این کتاب معنیشو میارم. میگه که جهل، بله، نادانی، جاهل، سه تا معنی براش گفته که مجموعی از این سه تاست. نادان، سفیه، بی اعتنا. جاهل یعنی نادان، سفیه، سفیه آدم سفاحت، یعنی آدم احمق. حالا اینم من توضیح میدم، بی اعتنا. بعد میگه طبرسی ذیل آیه 67 بقره فرموده به قولی آن، یعنی جهل ضد حلم است، جهل ضد حلم است، یعنی سفاحت، همون سفیه بودن. خود نویسنده میگه نگارنده این معنی را میپسندم و در بیشتر آیات قرآن آن به معنی سفاحت و بی‌اعتنایی استعمال شده. بی‌اعتنایی الان توضیح میده. مثلا آنجا که در سوره یوسف میگه و الا تصرف عنی کیدهن، نه یوسف میگه وقتی که زنان مصر بهش اقبال میکردن به خدا گفتش که خدای اگه به اصطلاح حیله اینا را از من دور نکنی و الا تصرف عنی کیدهونه اسب و الیهنه، من یه وقت متمایل میشم به اونها و اکن من الجاهلین و میشم جزو جاهلان.
بنابراین منظور یوسف چیه؟ منظور یوسف اینه که میشن جز به اون کسانی که قاعدتا لوازم کافی رو برای اینکه بدونن مطلبی رو و اشتباه نکنن در دستشونه، اما به طور موضعی دچار نادانی و ندانستن میشن. جهل اینه. جهل ندانستن نیست، نداشتن دیتا نیست. جهل بدون علم عمل کردن است، بدون اتکای به علم عمل کردن است، در حالی که علم رو هم داری. اینه که یوسف میگه من جز جاهلان میشم. یا بعد میگه که در این گونه میگه بله میگه یعنی به آنها میل میکنم و از کسانی میشم که سفیهند و به حقایق بی اعتنا، نه اینکه حقیقت رو نمیدونن، اعتنای کافی نمیکنن، توجه اهمیت کافی نمیدن. بعد میگه در این گونه آیات و نظائر آنها که خواهد آمد، و منم الان میگم آن را به عدم علم حمل کردن غلط است. وانگهی همین حرف ما رو داره میزنه، وانگهی عدم علم در بیشتر موارد عذر است، حالا اینکه این کلمه بیشتر در مقام عدم عذر و عقوبت آمده است. ولی یه جاهایی این هست، در آیه مثلا یحسبهم الجاهل و اغنیا، منظور واقعا هم عدم علم است، یعنی کسی که ندونه این جداها رو فکر میکنه، مثلا اینایی که پول ندارن فکر میکنه اغنیا هم هستن، ولی خب نمیدونه دیگه. من معتقدم حتی در اینجا هم دقیقاً به معنی عدم علمیست، به معنی عدم تحقیقه، چون این آیه هم داره میگه که یحسبهم الجاهل و اغنیا، میگه بعضیا هستن که باید بهشون کمک بکنید، و حالا اینکه جاهل اینها رو اغنیا حساب میکنه اما باید بهشون کمک بکنید، انگار میخواد بگه در این موارد هم عدم تحقیق توش وجود داره. تو برو تحقیق کن، درست ظاهر آبروداری میکنه ولی واقعا محتاجه. توجه میکنید عرض من رو؟ من احساسم اینه از این آیه. حالا خودتون باید اون آیه رو ببینید، ولی آیه دیگر رو ببینید. اینجا میگه که در سوره یوسف میگه هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. یادتونه با یوسف و برادرش چی کار کردید موقعی که جهل میبرزیدید، جاهل بودید؟ بعد میگه که همین نویسنده میگه، میگه برادران یوسف از کار و عمل خود که بیخبر نبودند. خب بله یوسف میدونستن چی کار دارن میکنن، اینجور نبوده که هیپنوتیزم شده باشن یوسف رو بندازن توی چاه، پس خبر داشتن چی کار میکردن. بنابراین جهت جهالت آنها همان بی اعتنایی بوده به دانستان، یعنی میدونستی تو ولی توجه نکردی، اعتنا نکردی به اون چی که باید، زیرا که آنها یوسف را میشناختن و میدانستن کار خلاف میکنند. این جهالت باعث مسئولیت در پیشگاه خدا و سبب عذاب دنیا و آخرت است، وگرنه جهالت به معنای عدم علم حسابش چندان سخت نیست، مخصوصا که با عناد توأم نباشد. در آیه اتتخذنا هزوا قال موسی میگه اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. سر قضیه بقره گفتن موسی گفتی گاو بکشید، گفتن موسی مسخرمون کردی، شوخیت گرفته، هزوا شوخیت گرفته. موسی در جواب چی گفت؟ گفت خدا پناه میبرم از اینکه از جاهلان باشم. یعنی مگه دین شوخی برداره؟ من شوخی دارم با کسی؟ این شوخی هم همین، یعنی عدم توجه، عدم جدی گرفتن، جدی گرفتن دانش ها و معرفت هایی که دارید. باز به همین ترتیب درباره قوم لوط میگه لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. میگه شما همجنس بازی میکنید چون تجهلونید. اینا به چی جهل داشتن که همجنس بازی میکردن؟ جهلشون به چی بوده؟ این نبوده که نمیدونستن این کار چیه، یا نه پیغمبرشون هم بهشون میگفت این کار نکنید، ولی اعتنا نمی کردن، جدی نمی گرفتن دانش خودشون رو. و و و و آیات دیگه هم هستش که همش اینو میرسونه. اینجاست که شما ظرافت روایات ما رو میفهمید. اصول کافی باب اولش باب العلم و الجهل و العقل، کتاب عقل و جهل، نمیگه کتاب علم و جهل. ما تصور میکنیم علم و جهل روبروی همن، نه خیر، روایات میگن عقل و جهل روبروی همن. عقل اینجا یعنی چی؟ یعنی همون سازماندهی درست دیتاها، همونی که ما بهش میگیم متدولوژی، یادتون میاد؟ همون حسابرسی به دانسته های خودت، همون در مسیر درست و خوب سازمان دادن و خوب ارگانایز کردن آنچه که میدانی، عقل اینه دیگه. و از این بالاتر این که عمیق باشد، نگاه طولی داشته باشد، العقل ما عبده به الرحمن، این که بفهمد در اساسی چی باید تصمیم بگیرد. روایات باب عقل رو بیارید نگاه کنید در اصول کافی. بنابراین انکم قوم تجهلونی که موسی میگه همینه، یعنی شما قومی هستید که جهل ورزی میکنید، آنچنان که باید اندیشه هاتون رو سازمان ندادید، عمیق در خودتون نشدید، تفقه نکردید. این چیزیه که موسی میگه. بعد جواب اساسی که موسی به اینا میده چیه؟ این که ریشه این خواستشونه. حالا موسی چجوری میخواد اینو حل کنه؟ این جهل این جماعت رو موسی میخواد چجوری حل کنه؟ کاملا واضحه. الان من آیهشو میخونم. اساسی ترین حرفی که موسی به این جماعت میزنه اینه. سعی میکنه نگاه طولی رو در اونها تقویت کنه. این تمام حرف موسی است. ببینید. میگه ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. این استدلال فلسفی که موسی میاره برای اونا که کار اینا باطل است. مگه ما دست خودمونه که خدا جعل بکنیم؟ کار اینها مبنا ندارد. مگه دل بخواهیه که چجوری زندگی بکنیم؟ باطل یعنی چیزی که مبنا نداره، پوچه، استوار نیست، اساس نداره. معنی باطل اینه دیگه. موسی سعی میکنه برای توضیح بده که شما این جماعت رو دید، سعی کنید تحلیلشون کنید، اینا باطلند، این تفکرات غلطه. مگه دست ماست که بت بپرستیم و نپرستیم؟ مگه دست ماست که یه خدا داشته باشیم یا پنج تا خدا؟ این حرفا باطل است، این حرفا غلط است. اینه برخورد موسی و بنی اسرائیل. بعد نگاه طولی رو موسی سعی میکنه در میان تقویت کنه. چی میگه؟ میگه قال غیر الله ابقیکم الهن، دنبال الهی غیر از خدا میگردید، غیر از الله میگردید، و هو فضلکم علی العالمین. این یعنی توحید ربوبی. فضیلت شما بر عالمیان، مقام شما، امتیاز شما، اینا از کجا آمده؟ از طرف خدا آمده. خدا رو ببینید در زندگی. از این واضح سر. و از حالا دیگه موسی دیگه اصلا حرف رو از زبان خدا میزنه. و از انجیناکم من آل فرعون. کی شما رو از آل فرعون نجات داد؟ ما انجینا، خدا یعنی. و یسومونکم سوء العذاب، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم. آقا رهایی شما اراده خداست و دست خداست، مصیبت های شما هم دست خداست، هر چه که هست اوست، همه چی اوست، اوست رب شما، اوست رب العالمین. این حرفایی که موسی با این جماعت میزنه، یعنی سعی میکنه نگاه طولی، توحید ربوبی، باطل بودن اندیشه های مقابل و اینجور حرف ها رو در حقیقت بیان بکنه. بله، این حرفیه که موسی میزنه. ما در جلسات بعد حوادث دیگه‌ای که میان بنی اسرائیلی ها به نظرمون میرسه که اینها زمینه های فتنه سامری هست و بیان میکنیم. ولی تا همین جاشم به نظر من واقعا داریم فتنه خودمون رو نگاه میکنیم. تکرار میکنم، واقعا وقتی من به فتنه سامری نگاه میکنم، اینی که دارم میگم رو شوخی نگیرید از من. اصلا هم قصد خدای نکرده تمثیل ندارم، من فقط دارم تحلیل میکنم. هر چقدر که به فتنه ایران نگاه میکنم بیشتر در فتنه سامری فرو میرم. فقدان عقلانیت، غلبه حسگرایی، اینو شوخی نگیرید. اگر میبینید در فتنه ایران جماعت دانشگاهیان ما به طرز نگران کننده ای به این فتنه آغشتن، مثلا جماعت تحصیل کرده ما، یا به قول دکتر شریعتی عبارت بود جماعت انتلکتوئل ما، بیشتر به این شوخی نیست. علتش کاملا قابل حدسه، برای که صد بار ما گفتیم به همه گفتن که پوزیتیویزم یعنی اتکای صرف به تجربیات و حسگرایی. پوزیتیویسم از ظاهر و باطن، پنهان و آشکار در نظام دانشگاهی ما که در واقع یک نظام ترجمه‌ای هست به افراد آموزش داده میشه. دلیل دیگرش اینه که عقلانیت فلسفی بسیار ضعیفه. اون مقداری که ما بچه ها یاد میدیم که آزمایش کن، تجربه کن، چه میدونم عددشو به دست بیار، این مقداری که این حرفا رو به آدمای انتلکتوئلمون میزنیم در نظام آموزشیمون، چقدر درباره عقلانیت، برهان، استدلال، چقدر درباره این حرف میزنیم باشون. بنابراین بسیار واضحه که فقدان عقلانیت فلسفی، ضعف مبانی فکری، غلبه پوزیتیویسم، اینها داره زمینه‌های فتنه سامری رو فراهم میکنه. نتیجه‌ش هم خیلی واضحه. میبینید که اینا رو توی ایمیلام هم نوشتم، شما میخونید و من فکر میکنم شما اینا رو میفهمید و شاید کسایی که مخاطبان دیگه این ایمیل ها هستن، عمق حرفی که من سعی میکنم خودم رو واقعا من زحمت بکشم یه وقتایی برای نوشتن این ایمیل ها. شما یکی از این ایمیل های بنده رو بردارید، سعی کنید یه همچین متنی رو فقط تایپ کنید، ببینید چقدر وقت میگیره ازتون. خدا وکیلی سعی کنید یه همچین این مقاله هایی که من برای شما میفرستم یا ایمیل هایی که تو متن ایمیل می نویسم، سعی کنید فقط تایپش کنید، ببینید چقدر وقت می بره ازتون. ولی من یه احساسی که می کنم اینه و عجیبم نیست، انتظارم اینه که شماها این حرف ها رو عمیق‌تر بفهمید و شماها شارح این حقایق باشید برای دیگران، همونجوری که موسی سعی می کرد این حرف ها رو توضیح بده برای دیگران. نتیجه این نگاه، نتیجه این فقدان اندیشه فلسفی، نتیجه این غلبه پنهان و آشکار پوزیتیویسم چه میشه؟ این میشه که همه فکر میکنن که تو اینترنت نگاه کردن پس حقیقت رو فهمیدن. شما نگاه بکنید، فیلمشو تو اینترنت دیدم که اینو کشته بود مثلا، پس حقیقت اینه. بعد ببینید عقلانیت فلسفی، مبانی دینی در تحلیل و تصمیم گیری، اگر یه جو پیدا کردید در میان این جماعت، بفرمایید من موامو کچل کنم. اینه خیلی. حالا قضاوت با شما که وقتی بنده میگم که فتنه سامری که انهو فتنه ایران، یعنی درس هایی که ما از فتنه سامری میگیریم همون درس هایی که میتونه چراغ راه ما بشه در برابر فتنه ایران، چرن میگم یا لااقل حرف قابل تأملی میزنم، حرفی که شما باید بازش کنید و به زبانی که باید برای دیگران بیان کرد بیانش کنید. ساعت چل ادانه؟ شیش و پنج دقیقه؟ یه دو دقیقه بس مونده. بله اینه قصده. خب من جلسات بعد باز هم به فتنه سامری نگاه میکنم، از بیرون، از داخل، از همه جا، از همه زوایا سعی میکنم فتنه سامری رو نگاهش کنم و باز هم نمونه های حیرت انگیز دیگه ای از درس آموزی این فتنه برای فتنه ای که ما در مقابلش قرار گرفتیم به شما ارائه خواهم داد. و لغت فتنه هم درباره فتنه سامری لغت من نیست، لغت قرآنه. قرآن به صراحت ماجرای سامری و فتنه می نامد. از خودم در نیاورده می حرفو. بعدا انشاءالله خواهیم گفت که اصلا فتنه یعنی چه؟ و چرا فتنه نامیدن وقایعی که ما در درونش و در برابرش قرار گرفتیم به اعتقاد بنده انتخاب لغوی بسیار درستی پشتش بوده. خب اجازه بدید که نمازمون رو بخونیم بعد برمیگردیم اینجا، چون من برای عرایضم یه مؤخره‌ای هم دارم، بالاخره خیلی هم دیر شروع کردیم امروز. برمیگردیم، برسه سعی میکنم زیاد دیگه کشش ندم، نماز رو میخونیم و اگر دیدیم حالا وقت کمه فقط نماز مغرب رو میخونیم دیگه با عهده خودتون. بعد انشالله برمیگردیم و من بحثمو به پایان میبرم. حالا تا بریم دیگه انشالله اذان شده، یه بارم قبل اذان تموم کنیم ها. خیلی خوب، بفرمایید تا قسمت سوم. اینو